يؤوده حفظه الله والعلي العظيم وكرامة الفتح بين الرشد والكرم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فمن يستمسك بالعروة الوثقى لا مشان لها والله السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار يا خالق. بازم بسم الله الرحمن الرحيم. در ابتدا و افتتاح کتاب انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه بودیم که این گونه شروع شد که بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین قیمت و کل امرئ ما یحسن ینحدر عن السیل ولا یرغا الی الطیر. در مورد بسم الله الرحمن الرحیم که افتتاح خزائن غیبیه الهیه با این حقیقت شریفه که بسم الله الرحمن الرحیم که خزائن جود و عطایای نامحدود از بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده که زهر الوجود به بسم الله الرحمن الرحیم. لذا تمام عوالم تکوین ظهور بسم الله الرحمن الرحیم، همون جوری که ظهور کتاب تدوینی حق هم با بسم الله الرحمن الرحیم. و به ما هم گفتن به وفق نظام هستی، همون جور که نظام هستی کتاب تکوینی و کتاب تدوینی حق با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز شده، شما هم فعل خودتون رو با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز کنید که کل امر زیبال لم یبدع به بسم الله فهو ابتر. هر امر مهمی که با بسم الله شروع نشه دم بریده است. چرا دم بریده است؟ چرا بی دنبال است؟ چون هر کاری که ما میکنیم یه دنباله اخروی داره، یعنی یه حقیقت ملکوتی داره هر فعل ما. اگر با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز نشه و به طبق نظام احسن عالم نباشه فعل ما، اون نتیجه اخروی رو دیگه نداره، اون حقیقت ملکوتی رو دیگه نداره، لذا دم بریده است. پس هر کاری که میخواییم کنیم بسم الله الرحمن الرحیم، و همه امور ما باید بسم الله الرحمن الرحیم باشه، همه امور. و اگر جایی هم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی باز هم بسم الله الرحمن الرحیم، اگرچه همه نظام عالم بسم الله الرحمن الرحیمه و اگرچه ما غرقیم در بسم الله الرحمن الرحیم، ولی برای این کارمون هم باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. که بسم الله الرحمن الرحیم سری از اسرار الهیه، سری بزرگ از اسرار الهیه که کلید تصرف در کائناتی که خداوند در اختیار انسان قرار داده که انسان خودش رو به اون برسونه و صاحب کلید بشه، کلیددار بشه. خب الحمدلله رب العالمین. کتاب قرآن کریم با حمد الهی شروع میشه، الحمدلله رب العالمین. هم مختص خداوندگار رب العالمین است. در مورد حمد و حقیقت حمد صحبت کردیم و عرض کردیم که حقیقت حمد بروز کمالات الهی است. وقتی که اسماء الهی، صفات الهی بروز میکنه در عالم و موجب ظهور عالم میشه، اینجا خداوند داره خودش رو حمد میکنه، حمد وجودی. لذا هر موجودی به اندازه ظرفیت خودش ظهور حمد الهیه. هر موجودی چه مظهر جمال باشه، چه مظهر جلال باشه، چه مادی باشه، چه مجرد باشه، چه مؤمن باشه، چه کافر باشه، هر موجودی که شما در نظام عالم میبینید تجلی حمد خداوند سبحانه، که خودش حمد الهیه، نه اینکه حامد خداونده. او مال مرتبه بعد میشه. همین که شرف صدور یافته این موجود از جانب حق تعالی، به همین اندازه‌ای که داره کمالات وجود رو نشون میده، خودش به همون اندازه حمد الهیه. حالا عارف باشه به این مطلب یا نباشه، سلام، و اون عارفی که این حقیقت رو شهود میکنه، یعنی به این درجه میرسه که نظام عالم رو دارالحمد میبینه، میبینی که نظام عالم همگی حمد خداوند سبحانه و هر موجودی رو حمد الهی میبینه، در حقیقت حمد فانی میشه در حقیقت حمد الهی، غرق میشه در حمد الهی. و بزرگترین حمد الهی حقیقت انسان کامله که هم احمد و هم محمد صلی الله علیه و آله وسلم. و در قیامت لوای او لوای چیه؟ لوای حمد، که لوای حمد لوای رسول الله، که آدم و من دونه من الانبیا تحت لوایی، که لوای او هم لوای حمده، که الحمد لله. لذا خودش احمد و محمود و محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و بعد مراتب حمد که میشه مراتب عوالم وجودی، همینجور میاد تا میرسه به افق عالم ماده که عالم کون و فساد باشه، که دائم این حمد الهی در تجلی است، دائم این حمد الهی در تجلی است. حالا این مال قوس چیه؟ قوس نزوله، که فیض داره از جانب حضرت احدیت تجلی میکنه، از افق اعلای وجود داره فیض نازل میشه به افقهای پایینتر. این مال حضرت قوس نزوله. اما در قوس صعود، حالا هر موجودی به اندازه معرفتش حمد خداوند میکنه، حمد و تسبیح خداوندگار میکنه در قوس صعود. و انسان مؤمن، نه انسان حیوان، انسان حیوان نه، انسان مؤمن. میدونید یکی از مقامات رسول الله مقام چیه؟ مقام محمود، مقام محمود. و من اللیل فتهجد من اللیل نافله، عسى ان یبعث ربک مقاما محمودا، که نافله شب بخوان بلکه خداوند تو را به مقام محمود نایل کند. مقام محمود در آخرت به فرموده امیرالمؤمنین وقتی برپا می شود که رسول الله در نقطه اعلای این مقامه، و بعد انبیا و اولیا هر کدام به ترتیب مقام خودشون تا بیاد برسه به مؤمنین تا آخرین درجه اهل ایمان، که هر کدوم یک منزل و مقامی دارن. در اون مقام محمود، که محمود باز برگشت میکنه به چی؟ به حمد. هم لوای او لوای حمده، هم مقام او مقام محموده، هم نام او احمد و محمده صلی الله علیه و آله و سلم. در اون مقام رسول الله حمد خداوند رو به جا میاره، حمدی که قبل از او شنیده نشده کسی آنگونه خداوند رو حمد کنه. و بعد ائمه اطهار حمد خداوند رو میکنن، حمدی که قبل از اونها شنیده نشده چنان حمد و ثنایی. و بعد انبیا و اولیا هر کدوم بنا به افق خود حمد خداوند رو به جا میارن تا میرسه به درجه مؤمنین. هر مؤمنی به اندازه معرفت خودش حمد و ثنای الهی رو ابراز میکنه. اینجا هم هر مؤمنی به اندازه معرفت خودش حمد خداوند میکنه، هر مؤمنی به اندازه خودش حمد خداوند میکنه، حمدی که از او صادر میشه. این ادعیه معصومین حمد و ثنای خداونده که از او صادر شده. و ما اگر ادعیه اونها رو میخونیم، این حمد و ثنا مال ما نیست، چون ما در اون افق حمد و ثنا نیستیم، چون این مال افق اونهاست که به اون لسان خدا رو حمد و ثنا میکنن. ما مقلدیم، تقلید میکنیم از اونها اون حمد و ثنا رو، که حالا خود این تقلید هم ارتقا میده انسان رو، نزدیک میکنه به افق اون حمد و ثنای الهی. هر کدام از انبیا و ائمه و اولیا و مؤمنین به اندازه درجه خودشون حمد و ثنای الهی رو به جا میارن، به اندازه درجه خودشون. حالا این حمدی که شما به جا میارید، اون منشآتی که از ائمه اطهار هست، مثل صحیفه سجادیه، مثل ادعیه‌ای که از معصومین صادر شده که حمد و ثنای الهی رو در بر داره، اینها بالاصاله مال مقامات اونهاست. ما فقط از سر تقلید اون حمد رو بر زبان جاری میکنیم، از سر تقلید اون حمد رو جاری میکنیم بر زبانمون، و الا اون مرتبه حمد مال ما نیست، مگر کسی که به افق اون محامد برسه، کسی که به افق اون حمد برسه. و خود این نمازی هم که شما میخونید، این نماز هم صورت چیه؟ حمده. منتها نمازها هم مراتب داره، نماز امیر المؤمنین کجا، نماز یک شخص عادی کجا. افقها چون این هم حمد الهیه، حمدیست قولی و فعلی، یعنی با گفتار و کردارمون داریم خداوند رو حمد و ثنا میکنیم. رسول خدا فرمود صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، که این خودش حمد و ثنای الهیه. فرمود حمد و ثنای من در خور تو نیست. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، تو آن گونه ای که خود ثنای خود گفته ای، تو آن گونه ای که خودت حمد خودت رو به جا آورده ای. و الا حمد من شایسته مقام الوهیت و ربوبیت و جلال و کبریاء تو نیست. خداوند خودش حامد خودشه، که الحمدو لله، حمد مخصوص خداونده، یعنی فقط خداوند میتونه خودش رو حمد کنه. حالا یک موقع خداوند خودش رو حمد میکنه در مظاهرش، یعنی اون حمد از زبان یک مظهری بروز میکنه، که مثلا از زبان یک مؤمنی حمد خدا صادر میشه. اینجا هم خداوند خودش داره خودش رو حمد میکنه، منتها از لسان مظاهر. و یک موقع هست که نه، خود ذات خودش رو حمد میکنه. حالا اونجایی که خداوند خودش رو حمد میکنه، بزرگترین حمدی که خداوند از خودش کرده چیه؟ کی میدونه؟ نه در قول، بزرگترین حمد خداوند اون جایی که خودش رو حمد کرده چیه؟ نه قول، قولی. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. که قل اظهار کن. اینجا اون بروز حمد الهی، بالاترین مرتبه حمد، حمد و ثنای الهی. لذا سوره توحید روایت داریم یکی از گنجینه هایی است که نازل شده از عرش، گنجینه های عرش الهیه، که اینها وقتی نازل می شدن چهار گوهر یا چهار گنجینه نازل می شدن. حتی اینها شکایت کردن به خداوند که خداوند ما رو کجا می فرستی، به کجا ارسال می کنی ما رو، که حق تعالی فرمود شما رو ارسال میکنم جایی که بندگانی از من قدر شما رو میدونن، بندگانی از من قدر شما رو میدونن. که یکیش سوره توحیده، دیگری قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشا و تنزع الملک من من تشا و تعز من تشا و تذل من تشا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. که باز اینجا هم با قول شروع شده. گنجینه دیگه الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات و ما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. این آیت الکرسی است، تا همینجاست آیت الکرسی. اون هم فیها خالدون، اون قضیهش چیز دیگه است. آیت الکرسی تا همین و هو العلی العظیم. گنجینه های عرش الهی که بزرگترین حمد الهیه، که البته قرآن سراسر تجلی حمده، قرآن سراسر تجلی حمده، اما اینها اون بالاترین مرتبه حمد الهیه. خب الحمد لله، حمد مختص الله هست. بعد رب العالمین که ربوبیت عوالم، عالم انسانی یعنی عوالم ما یرا و ما لا یرا، عوالمی که دیده می شود و عوالمی که دیده نمی شود، عالم سلول ها، عالم میکروب ها، عالم ویروس ها، اینا موجودات حی هست. میکروب ها، ویروس ها، اینا لشکرکشی میکنن، زندگی میکنن، دفاع میکنن از خودشون، تکامل دارن، رشد دارن و و و الی آخر. مالا یورا، دیده نمیشن اینها، که اقسام جنن یعنی پوشیدن. برو پایین تر عوالم اتمی، اتم هایی که به گرد اون هسته مرکزی در گردشن. برو در کهکشان ها، برو در قعر دریاها، تمام اینها ظهور تجلیات محامد الهی هن که در تحت ربوبیت حق متعال هن. که رب العالمین، وقتی میگیم عالمین طرف فهم میکنه دنیا و آخرت، همین دنیا و آخرت، رب دنیا، دنیایی که ما هستیم و بعدم این آخرتی که باز ما اونجاییم، فقط دیگه نمیدونه که چه عوالمی، چه عوالم لایتناهی که ربوبیت اینها، اینها همه در تحت ربوبیت اون ذات مقدس حق متعال، که این ربوبیت، که این بساط حمد رو گسترش میده. این حضرت رب، حضرت رب مقام ربوبیت بساط حمد رو گسترش میده، که ربوبیت میکنه عوالم رو. لذا هر عالمی هم میشه ظهور و تجلی از اون ذات لایزال، تجلی حمد اون ذات لایزالی میشه، و هر موجودی به اقتضا و ظرفیت وجودی خودش حمد و حامد الهیست. که اگر انسان سمع باطنیش باز بشه، میبینه که تمام ذرات وجود به حمد و ثنای الهی مشغولند، و چون هر موجودی ظهور و مظهری از کمال الهیه، به یک ذکری حمد الهی میگه. طبقات ملائکه الله، طبقات عرش، که هر کدام از این فرشتگان با یک لسان حمد الهی به جا میارن، و اون انسان کامله که با همه انسان، با همه لسانها حمد الهی رو به جا میاره. فقط انسان کامله که با همه لسانها حمد الهی میکنه، که اصلا خودش چیه؟ حقیقت حمده. الحمد لله، حمد مختص الله است. که الله جامع جمیع اسماست، همه اسما در الله جمعن. اینها لباب گفتار عارفان الهی است، لب و لباب گفتار عارفان الهی در بحث حمده، که البته خیلی حالا بحث گسترش داره و اون اندازه‌ای که فقط چون بحث حمد و ربوبیت مطرحه که رب العالمین. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. لذا وقتی به نماز می ایستی با این توجه به نماز به ایست که میخوام خداوند رو ستایش کنم، چون نماز اصلا یعنی همین، نماز یعنی حمد و ثنای الهی، چه با حرکاتت چه با قولت. وقتی که می ایستی تکبیر که میگی، دست ها رو بالا میاری، اون که ما سوى الله به پشت سر میندازی، چون در مقابل رب العالمین میخوای بایستی و با او لم کنی و حمد و ثنای او رو به جا بیاری. که اگر این گونه نماز گزاردی شدی، نماز گزار شد الصلاة و معراج المؤمن، اون موقع است که نماز اون خواص خودش رو بروز میده برای تو. و حالا وقتی که به این حمد و ثنا رسیدی و شهود کردی که همه چیز ظهور حمد الهیه، اون موقع دائم در نمازی، خوشا آنان که دائم در نمازن، اصلا خودت میشی نماز، چون نماز حمد الهیه، خودت میشی نماز. که امیر مؤمنان فرمود انا صلاة المؤمنین، من نماز مؤمنینم. الحمد لله رب العالمین، حمد الهی رو اون حضرت رب، اون ربوبیت مطلقه، فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین، فلله الحمد، پس برای الله هست حمد، فلله الحمد. حالا اینجا می فرماد الحمد لله، اونجا می فرماد فلله الحمد، اینجا حمد مقدمه بر الله شده، اونجا الله مقدمه بر حمد قرار گرفته، فلله الحمد. که رب السماوات، که این الله رب سماوات و رب الارض رب العالمین، دیگه واو نداره و رب العالمین، رب یعنی رب العالمین، هم رب السماوات هم رب الارض. و له الکبریا، این له الکبریا برگشت میکنه به این رب العالمین، که رب العالمین له الکبریا فی السماوات و الارض، این رب العالمین است که کبریا و بزرگی دارد در آسمان و زمین. حالا و له الحمد فلله الحمد، اینجا میگم و له الکبریا. حالا کبریا چیه؟ حمد گفتیم یعنی درود و ثنا، دیدیم نه بابا درود و ثنا نیست، اصلا این فوق این حرفاست. کبریا هم همینه. کبریا یعنی چی؟ کبریا یعنی بزرگی، بزرگی از آن خداست. این چی بزرگی از آن خداست؟ حقیقت کبریا چیه؟ که وله الکبریا فی السماوات والارض، برای اوز کبریا در آسمان و زمین. کبریا در آسمان چیه؟ کبریا در زمین چیه که از آن خداونده، از آن رب العالمینه؟ خب در مورد الحمدلله بخوایم صحبت کنیم، باید همه آفرینش رو بگیم دیگه، چون همه آفرینش تجلی الحمدلله رب العالمینه. قیمت کل امرئ ما یحسن، قیمت هر انسان به اندازه نیکویی اوست. انسان مثل سایر موجودات یه قیمتی داره، هر موجود یه قیمتی داره دیگه. شما اسب رو میخواید بفروشید یه قیمتی داره، الاغ رو میخواید بفروشید یه قیمتی داره، ماشین رو میخواید بفروشید، فلزات رو میفروشید و و همه یه، هر موجودی یه قیمتی داره. انسان هم یه قیمتی داره. حالا قیمت هر انسان چقدره؟ قیمت هر انسان چقدره؟ گرانترین قیمت مال کیه؟ کدوم انسان گرانترین قیمت رو داره در میان انسان ها؟ کی میدونه؟ نه، با آیه قرآن بگید ملاکش چیه؟ ملاک قیمت گذاری انسان چیه؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست. که چقدر قیمت داره طرف. خب حالا قیمتی که برای انسان میذارن از نیکویی و کمالی که در او هست. یه سری کمالاتی که در انسان هست با حیوان مشترکه، کمالات جسمانی او، کمالاتی که مربوط به جسمه. خب این که با حیوانات هم مشترکه، چقدر زور بازو داره. آقای میاد وزنه 200 کیلویی رو بلند میکنه بالای سرش. خب الاغ هم اسب هم شاید چند برابر این آقا وزنه برمیداره. قیمت این آقا به همون اندازه باری که میتونه بلند کنه. منتها انسانهای کوردل اینو کمال میدونن، اینو بزرگ میدونن، اینو اعلام میکنن تو دنیا، آه این آقا یه وزنه 200 کیلویی بلند کرد. انسان الهی میدونه که اینا مال حیوانیت انسانه. چقدر میتونه بخوره یه انسان؟ مسابقه پرخوری میذاره. آیا قیمت داره این؟ خب حیوان که بیشتر از تو میخوره. مسابقه دو میذارن، کی تندتر میدوه؟ اسب که از تو تندتر میدوه. مسابقه نمیدونم دو استقامت میذارن، مسابقه صوت میذارن، خب بلبل که از تو قشنگتر میخونه. حالا اینا مربوط به حیوانیت انسانه، حیوانیت انسان. اما اون قیمتی که انسانیت انسان داره، اون کمالات انسانیه که در خودش پیاده کرده. ببینیم چقدر کمالات انسانی درمون پیاده شده. چون به صرف این که بگیم ما مسلمونیم، ما شیعه ایم، ما فلان و بهمان، به صرف اسم که نیست. در قیامت هم از کسی اسم نمی خرن. که تو اسمت چیه؟ تو اسمت مسلمونه، تو شناسنامه نوشته مسلمون باش، مسلمون باش. اصلا بارها گفتیم قرآن خداوند با مسلمونا کار نداره، با مؤمن کار داره. با مؤمن میگه یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، نمیگه یا ایها الذین، یا ایها المسلمون، ای مسلمونا، ای شیعه ها، میگه یا ایها الذین آمنو. حالا هر کس که مؤمن مسلمان هم هست، چون هر گردوی گرده، اما هر گردی گردو نیست. هر مؤمنی مسلمان هست، اما هر مسلمانی مؤمن نیست. خداوند با مؤمن کار داره. قیامت آقا من مسلمان بودم، من شیعه بودم، اینا به درد خودت میخور، اینا برای دنیا میخور. من روحانی بودم، من مسجدی بودم، ایمان چی آوردی؟ کمالات الهی چقدر در نفست؟ کمالات انسانی چقدر پیاده شده؟ امیرالمومنین میفرمه انا المیزان، من میزان، منم ترازوی اعمال، منم. چون انسان کامل دیگه، ما رو میذارن کنار انسان کامل، ببینن چقدر با ایشون منطبق هستیم، چقدر با ایشون انطباق داریم، به همون درجه نمره میدن بهمون. چند درجه انسان هستی نمره میدن. و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، میزان ها ترازوی قسط عدل رو میارن. ترازو چیه؟ در مباحث معرفت نفس داشتیم ترازوی اعمال. مگه خداوند اونجا ترازو گذاشته با بیل اعمال ما رو بریزن اون تو مثلا ببینن چند کیلوه؟ ترازوی اعمال یعنی چی؟ امیرالمومنین میفرماد ترازو منم. هر چیزی ترازوی خاص خودشو داره. شما کدو و کلم رو میخوایید ترازو کنید، یه ترازو داره. طلا رو میخوایی بکشی، یه ترازوی دیگه داره. صاف بودن و کج بودن دیوار رو میخوایی اندازه بگیری، یه ترازوی میزان دیگه ای داره. شاغول سرمی و سردی و گرمی هوا رو میخوایی بسنجی، یه ترازوی دیگه ای داره. هر چیزی سخن گفتن، منطق، منطق رو بهش میگن علم ترازو، ترازوی سخن گفتن. تراز باشه، راست باشه سخنه. انسان هم که در رستاخیز که راستخیز میشه، اونجا ترازو میخواد، یعنی اینجا هم میخواد برای راستخیز شدنش، برای رستاخیزی شدنش، برای اینکه قیامتی بشه. ترازوش انسان کامل به اسم نیست. چقدر در جان تو پیاده شد کمالات انسان کامل. بنده اوائلی که خدمت حضرت آقا رسیده بودیم، حدود فکر میکنم 21 سال اینجوری ها داشتیم، خیلی در فضائل امیرالمؤمنین حدیث میخوندم، یعنی بیشترین مطالعاتم در مورد حدیث و فضائل و اینها بود، تا جایی که دیگه اشباع شده بودم از فضائل. نه اینکه سیر شده باشم، یعنی دیگه مطلب جدیدی برام نبود، یک حقیقت کلی به دستم آمده بود که هرچی میخوندم میدم توی این مجموعه هست، یعنی توی این مجموعه ای که فهمیدم هرچی میخونم دیگه میرزه توی این دریا، دریا دیگه چیزی بهش افزوده نمیشه. و
یه مقدار سرخورده شده بودم. خب ما این همه فضائل رو خوندیم، فضائل امیرالمومنین، این همه روایت داره در مورد خوندن فضائل امیرالمومنین، که من دیگه هرچی که میخونم که دیگه چیزی به مضافه نمیشه. که بعد شب در عالم رؤیا دیدم یه شخصی یه کلامی از قول حضرت آقا نقل کرد برام که خوندن فضائل امیرالمومنین کافی نیست، انسان خودش باید متحقق بشه به این فضائل. حالا امیرالمومنین میخونیم، اینه مقاماتشو میخونی، خیلی خوبه، مقامات رو فهمیدی، اما فقط این که من میدونم امیرالمومنین مقاماتو داره کفایت، نه، خودتم باید این مقاماتو به دست بیاری. ما اگه مقامات انسان کامل رو میگیم، میگیم این انسان کامله، تو هم انسانی، تو هم بیا کامل شو، تو هم بیا این گونه باش، کمالات اونها رو در خودت پیاده کن که قیمت پیدا کنی. چند جای قرآن هست که میگه قل تعالو، بگو بالا بیایی، تعالو، تعال یعنی بیا. منتها عرب گفتیم بارها کلامش فصاحت و بلاغت داره دیگه، اگه طرف خودش پایین باشه بخواد بگه برو بالا، میگه اطلع، اطلع یعنی برو با طلوع، طلوع شنیدید؟ خورشید طلوع میکنه، چون ما پایینیم خورشید از بالا میاد، میگیم طلوع کرد خورشید. وقتی میخواییم بگیم برو بالا میگیم اطلع، برو بالا. اما یه موقع هست که خودمون بالا هستیم، خودمون بالا هستیم، میخواییم بگیم بیا بالا، میگیم تعال. تعال از علو میاد، از علی، از علو، برتری، میگیم تعال بیا بالا، یعنی بیا به طرف من چون من بالا هستم. قل تعالو، بگو بالا بیایید، یعنی من جایی هستم بالا هستم، بیایید به طرف من. انسان کامل به ما میگه تعالو، بالا بیایید، بیایید به طرف من، مثل من بشید. برو اندر پی خواجه به اسرا، پیامبر اگه معراج رفت تو پیروی، دنبال او برو به اسرا، تو هم برو به معراج، معراج برو. تبعیت از رسول فقط تو مسواک زدن و خلال دندون و اینا نیست که، اینم هست. تبعیت از رسول اگر او معراج رفت، تو هم به تبع او برو بالا، تو هم به تبع او معراج برو، بالا برو، ارتقا پیدا کن، تعالی پیدا کن، که قیمتت به اندازه اون کمالیه که در جانت پیاده میشه. باید یکی یکی کمالاتو در خودمون پیاده کنیم، عفت، شجاعت، حکمت، زهد، تقوا، علم، معرفت. خدا نکره دنبال شکمبارگی. و اینجا این کتاب، کتاب نهج البلاغه است، انسان کامل در نهج البلاغه. عزیزان سعی کنن همراه این کتاب در نهج البلاغه کار کنن، یعنی میخوای بری پا درس امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین امام زاهدانه، شکمبارگی بر نمیداره. امیرالمؤمنین کسی میخوا بره پا درسش، عدل، شلاق عدل دستشه. علیون خشنون مخشونون فی ذات الله، علی خشنه در ذات خداوند، کوتاه نمیاد با کسی، خیلی باید مواظب پاک دامنی خودت باشی، خیلی مواظب شکمبارگی خودت باشی، خیلی مواظب حرکات و گفتار و سکناتت باشی، مواظب بی‌رغبتی به دنیا باشی. گفتیم افراط و تفریط نباشه، هر چیز به اندازه خودش. اما امیرالمؤمنین عدل مجسمه، یعنی عدل صورت گرفته اینجا شده امیرالمؤمنین، میزان دیگه، میزان امیرالمؤمنینه. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس و القمر و حسبان و نجم و شجر و یسجدان و سماع رفعها و وضع میزان. سما و سماع رفعها، سما رسول الله، میگه سما رو بالا بردیم، آسمان رو، یعنی رسول الله رو بردیم از میان شما، و وضع المیزان، و میزان رو قرار دادیم، یعنی امیر المؤمنین رو امام شما قرار دادیم. الا تتقوا فی المیزان، یه موقع در میزان طغیان نکنید، در میزان، چون عدل، طغیان تجاوز از حده. میگیم رودخانه از حد خودش تجاوز، طغیان کرده رودخانه، یعنی از حد خودش خارج شده. الا تتقوا فی المیزان، اگه شیعه علی هستی پاتو باید بذاری جا پای امیر المؤمنین. تا حالا اون اندازهی که توانایی داری، تا اون اندازهی که قدرت داری، تا اون اندازهی که میتونی، حالا هرچی هم جلوتر میری توانت بیشتر میشه، قدرتت بیشتر میشه. مواظب زبانمون، مواظب شکممون، مواظب گفتارمون، کردارمون باشیم. بعد بریم سراغ نهج البلاغه. نهج البلاغه با یه ترجمه خوب تهیه میکنی، شبی یک خطبه، نصف خطبه، یک صفحه، دو صفحه رو با دقت کامل، نه اینکه بخوای روخونی کنی بری، بخوای ببینی حضرت چی فرموده. اگر نهج البلاغه تو جانت بشینه، مثل اینکه رفتی پا درس امیرالمؤمنین. روایت داریم تو خود همون نهج البلاغه است روایتش از غزا. بعد از جنگ جمل وقتی لشکر امیرالمؤمنین پیروز شد، شادی میکردن، خوشحال بودن، یک کسی به امیر المومنین عرض کرد که آقا ای کاش برادرم اینجا بود و در شادی ما شریک بود، شریک می شد، می دید این خوشحالی ما رو. فرمود آیا برادرت از محبان ما بود؟ او بله آقا، شما رو دوست داره، شیعه شماست، محب شماست. فرمود پس با ما بود و در لشگرگاه ما بودند. گوش بدید، در لشگرگاه ما بودن کسانی که هنوز در صلب پدران و شکم مادرانشون هستن. کسانی با ما بودن، در لشگرگاه ما بودن که هنوز در صلب پدران و رحم مادرانشون هستن. اگر امیر المؤمنینی بشی، تو جنگ جمل خدمت امیرالمؤمنین بوده ای. اگر اونجوری که امیرالمؤمنین میخواد باشی، تو صفین کنار امیرالمؤمنین بوده ای. چون اینا زمان من نیست که بگیم ای کاش ما اون موقع بودیم، نشد که باشیم. نه، میشه، میشه باشی، منتها اونجوری که اگر امیرالمؤمنین میخواد باشی. امیرت امر کننده به تو امیر المؤمنین باشه، نه شکمت، شکمت به تو امر نکنه که چی بخو چی نخور، چشمت به تو امر نکنه کجا نگاه کن کجا نگاه نکن، شهوتت به تو دستور نده چه کار کنی چه کار نکنی. امیرت امیر المؤمنین باشه. اون موقع همیشه در کنار امیرالمومنین بوده. پرده ها که بره کنار میبینی بله در جمل بوده ای، در صفین بوده ای، در نخلستان ها بوده ای، در قربت امیرالمومنین بوده ای، در مسجد کوفه بوده ای و و و. حالا بستگی داره چقدر با ایشون همراه باشی، تا چقدر تو خلوت های ایشون حضور داشته باشی، چقدر درد دل های ایشون رو شنیده باشی، چقدر اسرار ایشون رو شنیده باشی، چه افقی گرفته باشی و میشنوی و میشنوه کسی که پرده میره کنار با این ذوات مرتبط میشه، در کنار این ذوات مقدس قرار میگیره، همراه اونها میشه. قیمت و کل عمر ما یحسن. ساعت چند دقیقه؟ چقدر شده؟
50 دقیقه.
خب حالا تا عبارت ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر، ارتباطی بین این کلام و کلام بالا هست؟ چه ارتباطی بین این کلام امیرالمومنین با کلام بالایی هست؟ و چرا آقا جان این دوتا کلام رو با بسم الله شروع کردن و دوباره کتاب رو با بسم الله شروع کردن و الی آخرش؟ السلام علیکم و رحمت الله.